الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين. عبارت عروة الوثقى این از ثالث العاملون علیها، کارگزاران بر زکات، همچی به اصطلاح امروزی ها کار میکنن رو زکات، بر زکات، علاوه به اعتبار اینکه همه کارها از جبایت و سعایت و کتابت و حساب و حفظ و تقسیم و همه اینا، موضوع همه این کارها ایماله، رو ایمال دارن کار میکنن به یه نحوی. حتی اونی هم که نشسته فقط دستور میده، ممکنه یه کسی باشه توی اتاق نشسته فقط با تلفن دستور میدهد که مثلا فرض بگیرید که برای فلون شهر چقدر بده، برای فلون شهر چقدر بدید، مثلا فرض بگیرید. اینم بالاخره داره رو زکات کار میکنه. و هم المنصوبون من قبل الامام علیه السلام او نائبه الخاص اول عام، این اول عامش که از طرف مجتهدم بگیره این یه قدر مورد بحث هست، حالا اون آخر چون خود ایشون عروة الوثقا متعرض شده ما میذاریم اونجا. شیخ طوسی علیه الرحمه در نهایه خواستن بگن سهم عاملین در زمان غیبت امام ساقطه، برای اینکه منصوب از قبل امام باید باشد، حالا که امام و حکومت و اینها نیست. ای با اون معنا که خلاصه حکومت و ولایت مال شخص مثلا فرض بگیرید که حضرت ولی است عجل الله تعالی فرجه، و وقت در زمان غیبت دیگه مسئله حکومت اسلام و اینا مطرح نباشد، هر جا مرز بشه تو خود حضرت حجت صلوات الله و سلام علیه بیاد کارا رو اصلاح کنه، همچی رو اون منطق جور میاد. اما اگر چنون چه گفتیم نه، ای بالاخره اداره شؤون مسلمین ای همیشه باید باشد ضروریات اسلامه. ما که میگیم دین مقدس اسلام دینیست که کافل سعادت دارین برای انسان ها، این محال است که برای یه امور جزئی مثلا فرض بگیره اموال یتاما و قصر و غویب، آقایون میگن خب در زمان غیبت بالاخره نمیشد این امور زمین بموند، اینا امور حسبیه است که لا یرزا شارع به این که اینها زمین بمونه. این مال یتیم یه شندرغاز اینو راضی نیست شارع زمین بمونه، و اون وقت پس یه کسی باید متصدی باشد قدر متیقنش فقیهه. اما اداره شؤون مسلمین یک تشکیلاتی که نظم بده مسلمین را، وحدت برای مسلمین درست کنه، قدرتی برای مسلمین باشد، این مثلا از امور حسبیه نیست، از اموری است که همطور باشه هر الدنگی میخواد بیاد حاکم مسلمین باشد، ما کار نداریم، فقط ما دعا بکنیم که مثلا خدا فرج حضرت ولی عصر رو نزدیک کنه. این جور نمیاد با این که ما عقیدمون باشد اسلام خلاصه دین تامیست و استعداد دارد جهان را الی یوم القیامه در همه اعصار اداره بکنند. در زمان غیبت حضرت ولی عصر بالاخره اسلام وظیفه و دستور نسبت به این دارد. اون وقت حالا میخواید بگید قدر متیقن، میخواید اون روایاتی که بالاخره ازش استفاده مثل مقبوله عمر ابن حنظله و الحوادث الواقع و از اونها استفاده بکنیم حکومت فقیه را. علا یهالن حکومت اسلامی در زمان غیبت تعطیل شدنی نیست. وقتی که تعطیل شدنی نیست، اون وقت مجتهد فقیه ای همون ولایت رو دارد و بنابراین برای جمع زکوات هم عامل معین میکنه. پس سهم عاملین در زمان غیبت هم هست، خلافاً لونی که عبارت نهای شیخ هست. این حالا بعد خود اوروم این مسئله رو متعرض میشه، ما میذاریم بعد. علایالن این نائب العام مشاره رو نظر خود ایشونه و الا مورد بحثه. خب لأخذ زکوات و ضبطها و حسابها و ایصالها الیه او الال فقرا، که وقت پس تقسیم بین فقرام گفتیم قسمت هم جزء عمل هست. ولو اون روایت علی ابن ابراهیم تقسیم رو ذکر نکرده، این از باب مثال اونا رو ذکر کرد. تمام کارهایی که روی میشه این جزء عمل حساب میشه، همینطور که در بیان شهید داشت و بعد دیگران هم قسمت رو ذکر، شهیدین متعرض شدند و اون عبارت فاضل هندی هم خوندیم که ایشون قسمت و جزء عمل ذکر کرده بود. علا حسب اذنه، که به اذن امام به این جاها برسه. فان العامل یستحق، حالا اینجا دقت کنید، فان العامل یستحق منها سهما فی مقابل عمله و غنی. عامل یه سهمی از زکات رو مستحق است در مقابل کارش، یعنی چون عامل است، ولو اینکه غنی باشد فقرم در شرط نیست. این عبارت اینجا دو مطلب رو میفهمونه، یا بلکه سه مطلب رو میفهمونه. یکی این که عاملین من طرف الله تعالی سهم دارن، همینطور که ظاهر آیه خداوند تبارک و تعالی در قرآن فرمود انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. همینطور که فقرا و مساکین من جانب الله سهمی براشون قرار داده شده است، عاملم من جانب الله از صدقه سهمی براش قرار داده شده. پس اینی که به عامل میده ای اسمش صدقه است، اسمش زکاته. به ما انها زکاتون به عامل میده، که عاملم زکات خلاصه میسونه و این من طرف الله براش سهم قرار داده شده. این یه نکته. نکته دوم در این عبارت هست این که این چون عامل است بهش میدن، که اگه کار نیم کرد عملی نداشت بهش نیم دادن. پس در این حالی که من قبل الله سهم داره، اما مجان نی، فقیر لازم نی کاری بکنه بهش زکات بدن، اما این مزد خیلی خوبه. اجازه بفرمایید، در مقابل عمل است ای که انهو، در این حالی که صدقه است، زکات است، من جانب الله هم هست، اما در مقابل عمله، از باب این که این عامله بهش میدن. سوم این که غنی هم باشه بهش میدن، فقر درش شرط نیست. این مطلب از این عبارت استفاده میشه. اون مسئله اول که اینی که ای عامل میگیره به عنوان صدقه و زکات میگیره و من جانب الله خلاص سهم داره، تقریبا همه فقهای شیعه همینجور گفتن، اکثر فقهای اهل سنت هم همین جور میگن که اون وقت نتیجهش این میشه. اگر ما در باب اصناف سمانیه قائل شدیم به این که باید توزیع بر اصناف بشه، چون یه مسئله ایست محل خلاف که آیا باید به 8 صنف داد یا نه، اگه گفتیم باید توزیع بشه به 8 صنف، بایستی یه سهمم برای عاملین گذار، چنانچه شافعی قائل به وجوب توزیع سمانیت اصنافه، لذا شافعی گفته یه سمن از زکات به ما انها زکاتون للعاملینه. ما هم همون حرف شافعی رو میزنیم، میگیم یه سهم داره، اما نه اینکه توزیع واجب باشد، یعنی به حسب تشریع عاملین در عرض فقرا و مساکین و اینها از طرف خدا به عنوان مصرف ذکر شدن و اینی که بهشون میدیم زکات بهشون میدیم. منتها شافعی چون توزیع به نحو تساوی میگفته، لذا گفته یه سمن سهم اونها. در مقابل ابو حنیفه گفته نه، اصلا اینی که به عاملین میدیم این صدقه و زکات نی، این یه آدمیست کار میکنه مثل بنده، مثل عمله، بنده و عمله کار میکنه مزد بهش میدیم. حالا اگر گوسفندهای زکا مرضی گرفتن، رفتیم یه بیتار یه دامپزش آوردیم، این گوسفندایی که مال زکاتش آمپول بزنه، اون وقت خب دامپزش مزشو میخواد، این به دامپزش ما زکات میده، مزد کارش اسم میده. یا مثلا فرض بگیرید علف خریدیم براشون، طویله اجاره کردیم، گوسفندای زکات رو بکنیم توش مال و اجاره بدیم، اون وقت اون بابایی که اجاره طویلش رو میگیره، پول علفش رو میگیره، این آقا زکات خوره؟ نه، او طویله اجاره میده، حالا میخواد به گوسفند زکات باشد، میخواد به گوسفندی دیگه. این دامپزشک گوسفندا رو معالجه میکنه، میخواد گوسفند زکات باشه، میخواد گوسفند. ابو حنیفه گفته همینطور که اینجور چیزها عنوان صدقه و زکات نداره، بابا کارگر مزدش رو میسونه، این عمال عاملینم به عنوان اجرت میگیرن، اصلا به عنوان صدقه و زکات نیست. مسئله رو شیخ در خلاف عنوان کرده، لابلاش مسئله فقر و غنا رو هم عنوان کرده. شیخ دو تا مسئله رو هر دو رو، یکی این که لازم نی فقیر باشه، یکی هم این که به عنوان زکات میگیره نه به عنوان صدقه. خلاف مسئله 23 در همین کتاب و قسمت صدقات، تو کتاب زکات نگهید و در کتاب و قسمت صدقات جلد دوم خلاف، اینجا در مسئله 23 دارد خمسه اصناف من اهل صدقات لا یعطون الا مع الفقر بلا خلافه، و هم الفقراء والمساكين والرقاب والغارم في مصلحت نفسه. یه والغارم فی نفسه، غارم دو جوره، یه وقت یه غارمی است که خودش مثلا برای نون و آبش بده کار شده، خواهی فقیره، یه وقت نه، یه قارم یه آقاییست مثلا فرض بگی وجوهات مثلا شهریه میداد به طلاب، قرض کرده، حالا مثلا قرض به گردنش مونده، خب این هم قارمه دیگه، میشه ایدیه فی مصلحت نفسه، این ایدیه فقیر نیست چون برای کار دیگه، این اسم میگه ول قارم فی مصلحت نفسه، این فقیر. و ابن سبیل المنشئ لسفره، که انشاء سفر کرده و از همون اولا فقیر بوده. و عمل عامل، حالا محل شاهدمون اینجاست، و عمل عامل شیخ میفرماد یعطا مع الفقر والغنا، چه فقیر باشه چه غنی باشه بهش میدن بلا خلافه. شیخ ادعای عدم الخلاف کرد در این که پس فقر شرط نیست، خود این مسئله شایان بحثه، ما باید بعد بحث کنیم. ایشون میفرماد بلا خلافه فقر شرط نیست. بعد میفرماد و عندنا، یعنی ای بلا خلاف اینه که اول میگه، بلا خلاف بین شیعه و سنی است، عامه میگن فقر شرط نیست، حتی ابو حنیفه هم تصریح کرده به این که میشه غنی، میگه ادعا اجماع میکنه، بعد میخونه. پس ای بلا خلاف این، یعنی بلا خلاف این بین المسلمین که فقر و غنا اینجا فقر شرط نیست. بعد میگه و اندنا، ای اندناش یعنی ما شیعه، و اندنا انهو یخذ صدقات صدقتن دون الاجره، اینی که میگیره زکاتش میگیره، متعاد تا عامل نباشه زکات البته بهش نمیده، زکاتش میگیره. و بهی قال الشافعی و قال ابو حنیفه یخذه اجرتن. اون خلافای چاپ اول که مرحوم آیت الله بوجه چاپ کرد ما از اونا داریم، اینجا داره و بهی قال ابو حنیفه، اون کلمه بهیش غلطه، و قال ابو حنیفه یأخذه اجرتن. این چاپای بعد دو سه جلدی ها من اینا ندیدم، نمیدونم چه جوریه، اما اون غلطه، اینا هم لابد از رو چاپ شده دیگه، چون اول العچ و په اونه دیگه. بله، این و بهی قال ابو حنیفه غلطه، و قال ابو حنیفه یأخذه اجرتن. ابو حنیفه گفته نه، ای اصلا بهمان زکات نی، بیچاره کارگره مز کارشو میشونه، صدقه خور نی، بگم آقای بیت المال خور صدقه خور، نه بابا ای کارگر مثل بیتاری که می دامپزشکی که میاد گوسفندار آمپول میزنه مثلا. بعد ایشون دلیل بر این که فقر شرط نی، شیخ میفرماد دلیل و نائج، پس دو تا مسئله اینجا شیخ گفت، یکی این که فقر شرط نی، یکی این که صدقتن میگیره نه اجرتن، که انهو از خدا اینو تلقی کرده، قرآن براش سخت قرار داده. دلیلنا اجماع الفرقه و عموم الآیه، اجماع فرقه هست بلا خلاف که هست، هیچی اجماع الفرقه هم یکم عموم آیه شریفه، آیه شریفه و العاملین علیها عطف به فقرا و مساکین کرده. این که ما بخوایم بگیم ذکر خاص بعد از عام باشد خلاف ظاهره، ظاهر عطف مغایرته، پس معلوم میشه در عاملین فقر شرط نی، عاملین به نحوه اطلاع میخوان فقیر باشن میخوان نباشن. حالا یه آدمی هم میلیونر هم هست ولی خیلی آدم زرنگیست، این رو مأمورش میکنیم بره زکوات رو جمع بکنه، خب سهمی بهش میدیم، مفته که نخواد کار بکنه برای بیت المال. خب حالا از کن ما بحثش مسئله بعد میدیم. دلیل اونا اجماع الفرقه و عموم الآیه، که مراد عموم آیه همون عموم عاملینه، و اگه بخوای بگی فرق شرطه معنیش میشه ذکر خاص بعد از عام شده باشد و این خلاف ظاهره. بعد شیخ میگه و اما دلیل، من البته یه لابلاش اونش که خیلی نشه انداختم، عبارت خلاف مختصر کردم. پس این دلیل بر این که فقر شرط نیست، و اما دلیل علی ان سهم العامل صدقه دون الاجره، دلیلی که شیخ میارد بر این که به عنوان صدقه، میگه روایاتی داریم و فتوام همینه، فتواشیه. حتی ابو حنیفه میره قبول داره که به سادات نمیشه سهم عامل نبیدی. روایت دارد که بعضی اولاد نوفل ظاهرن، نوفل ابن حارث فرستاد خدمت پیغمبر اکرم که خب حالا که شما بالاخره کارگر میگیرید برای اخذ زکوات، این دوتا پسرام هم دیپلومه بیکارن، مثلا اینا رو به کار بگیرید، برن مثلا فرض بگیرید سهم صدقات رو جمع بکنن، بله، و سهم عاملین مثلا بهشون بدید. بعد پیغمبر اکرم فرمودن که نه، این صدقه برای آل محمد صلوات الله و سلامه علیه حلال نیست و من ضامنم عوضش مثلا فرض بگیرید خدا شفاعت رو برای ما قرار داده، مثلا دل اینا هم خوش بشه، دلشون نشکنه، بله. حالا علا ایها علم مفتابه هم هست، بله. شیخ میگه و اما دلیل علا ان سهم العامل صدقه که به عنوان صدقه است دون الاجره، انهو لا خلاف ان آل الرسول، این لا خلافه که اینجا میگه شیخ، لا خلاف بین شیعه و ابو حنیفه قائله، و الا در اهل سنت کسانی هستن که میگن سادات میتونن بگیرن، بین اونها مسئله خلافی هست. این لا خلافه رو باید بگیم لا خلافه بین ما و ابو حنیفه، ای که خودش در این مسئله مخالف بود. ابو حنیفه با این که گفتست به عنوان صدقه نیست، به عنوان اجرته، خودش هم گفته به حاکمی نمیشد بدی، اون روایات داستان نوفل اونام نقل کردن. لا خلافه ان آل الرسول صلوات الله علیهم لا یجوز ان یقول ان یتولو صدقه، یعنی نمیتونن متولی صدقه بشن و عامل بشن. ولو کان ذالک اجرتن، اگه عنوان صدقه نداشت، عنوان زکاتی و صدقه نداشت، عنوان اجرت بود، لجاز لهم ان یتولوها کسائر اجارات. حالا اگه یه دکتر دامپزشکی سید است تصادفن، ای رو موز بهش بدیم بیاد ای گوسفندا و شترای مثلا صدقه رو پس کنید که معالجه کنه، یا یه طویله مال یه سید اجاره میدهد مثلا از بگیرید گوسفندا رو بکنیم توش، یه اشکالی داره؟ اون نه، اون صدقه نیست، اما عامل به عنوان صدقه میگیره، بله. بعد میفرمان اگه اینجور ولو کان ذالک اجرتن لجاز لهم ان یتولوها کسائر الاجارات، مثل سایر اجاراتی دیگه که سادات هم میتونن. حالا برای که دلیل ابو حنیفه معلوم بشه ما از خود فقه خودشون بخونیم، چون در کتابای ما معتبر و منتها و تذکره اینا هی دلیل بر ابو حنیفه خواستن بیارن، از خودش بخونیم. این کتاب بدایع الصنایع در فقه حنفیه است، این در صفحه این جلد دوم صفحه 44 اینجا نقل میکنه از شافعی که شافعی گفته است عاملین یه سمنه از زکات و طلب کارن، ابو حنیفه گفته این مسئله سمن و ممن و اینا اینجا نیست، اصلا عاملین که صدقه نمیگیرن، اون مازشو میگیره مثل یه بیتار مثل یه چیزا. اینجا بدایع الصنایع داره میگه ما یستحقه العامل، ای اصلا خودش حنفی مذهبه، ای بدایع الصنایع در مطابق فقه حنفیه نوشته شده، مالی یه نفر کاشانی هم بوده، علمای کاشان تا سنی بوده، بله. ما یستحقه العامل انما، بله، انما یستحقه به طریق الاماله، اونی که عامل مستحقه به طریق اماله، لا به طریق زکات، اسمش زکات نی اصلا، به دلیل انه یوتا. اینو من یه نکته بگم، در مستمسک ای نگاه کردید مرحوم آقای حکیم میفرماد که و نزد ابو حنیفه سهم عاملین ساقط شده. مثل این که مثلا ایشون تو ذهنشی بودست که ابو حنیفه میگه سهم عاملین در زمان پیغمبر به عنوان سهم عاملین بوده و بعد ساقط شده. نه بابا، سقوط نه، اصلا ابو حنیفه از اول میگه این مسئله عاملین چون به عنوان عملش اسمش زکات نی، نه این که در زمان پیغمبر بودش و ساقط شده. این تعبیر مرحوم آقای حکیم تعبیر درستی نیست. حالا این میگه ما یستحقه العامل انما یستحقه به طریق العماله لا به طریق زکات. به دلیل، دو تا دلیل میاره، یکی میگه به دلیل انه یعطا و ان کان غنیا بالاجماع. میگه عامل زکات رو به، یعنی سهم عمل رو بهش میدن ولو غنی باشه، بالاجماع. ادعای اجماع هم کرده همین صاحب بدائع و صنایع. ولو کان صدقه للغنی، اگه صدقه بود، صدقه که مال غنی حلال نی. این صدقه لا تحل لغنی، این همچون که ما شیعه نقل کردیم اهل سنت هم نقل کردن این روایت، در سنن ابی داوود و در جاهای دیگه نقل شده از صدقه لا تحل لغنی. این دلیل ابو حنیفه، یه دلیلش اینه، میگه اینجا بل اجماع به غنی میشد بدی، ولو کان ذالک صدقتم، اگه به عنوان صدقه بود، لما حلت للغنی. پس این عامل مثل همون بیتار میمونه، یا مثل علف فروش که علف میفروشه، ما علفاشو میخریم میدیم به گوسفندای، این صدقه نمیخوره، او مز علف، پول علفاشو میگیره. این یه دلیل ابو حنیفه. و به دلیل انه لو حمل زکاته به نفسه الى الامام لا يستحق العامل منها شيئا. اگه زکات دهنده خودش زکاتش ببرد بدد به امام که عامل کاری نکنه، عامل مستحق چیزی نی. پس معلوم میشه که به عنوان زکات نمیگیره عامل، بلکه به عنوان مز میگیره، و چون کار نکرده اینجا مز بهش نمیدن. این دو دلیلیش که ابو حنیفه آورده. خب این دو دلیل جوابش اینه که اینی که گفتی اگر دهنده زکات، یعنی اون کسی که زکات بهش تعلق گرفته، خودش ببرد بدد به امام، به عامل چیز نمیدن، که واضح نیست، که عامل نی. ما که میگیم به عنوان صدقه بهش میدن، اما به عامل میگیم میدن، نه این که مثلا فرض بگیرید که به یه آدمی دیگه بدن بی تناسب، خب اینجا چون عمل نکرده بهش نمیدن. این دلیلش که دلیل درست نی. اون دلیلش هم که گفتی لا از صدقه لا تحل لغنی، اونو ما قبول داریم. بعد میگیم، ما میگیم که اون صدقه لا تحل لغنی مراد همون سهم فقراست. حالا اینو ما باید بحث بکنیم که ما که میگیم بلا خلاف بین المسلمین هم هست که صدقه سهم عاملین ولو غنی هم باشن میشه بهشون بدی. اینجا ما اون مسئله باید بحث بکنیم، و ما میگیم ای ظاهر آیه و عموم آیه این است که عاملین در مقابل فقراست، و اول از صدقه لا تحل لغنی مراد همون سهم فقراست، نه هر صدقه ای. حالا باشد بحثش بعد. الان این دو دلیلی است که ابو حنیفه آورده. محقق در معتبر دلیل که میخواست بیارد برای این که به عنوان صدقه میگیرد این شخص، نه به عنوان مزد، دو سه تا دلیل ذکر کرده علاوه بر اونی که شیخ در خلاف گفت. محقق میگه لنا ان قوله تعالی انما صدقات تا آخر فمقتضى النص التسویه بین الفقراء والعاملین فی الاستحقاق. آیه شریفه ظاهرش این است که فقرا و عاملین در عرض همان، همینطور که فقرا استحقاق صدقه دارن، عاملین هم از طرف خدا استحقاق صدقه دارن، چون آیه براشون سهم قرار داده. التسویه بین فمقتضى النص، یعنی مقتضای نص آیه شریفه، التسویه بین الفقرا و العاملین فل استحقاق. این یه دلیل. دلیل دیگر، اینا که من میخونم عنایت دارم چون بعد مورد بحث است. دلیل دیگری که محقق در معتبر میاره برای این که به عنوان صدقه، میگه اگر به عنوان مزد باشه قطعا باید معین بکنیم که چندی بهت میده، در صورت که لازم نیست میشه تعیین کرد، بگیم که تو برو این زکات رو جمع کن 10,000 تومان بهت میدیم، میشدم هیچ معین نکنیم، همطور امام اون چه مصلحت میدونه دست بکنه تو جیبش یه چیزیشو بهش بده. این اسم گفت ولنها لوکانت اجره، اگه به عنوان اجرت باشه که ابو حنیفه میگه لفتقر الى تقدیر العمل، اندازه گیری کارش که کارش چقدره، اول مده بگی مثلا یه ما کار کن، او تعیین الاجره بگیم اجرت 10,000 تومان، و کل ذالک منفی به عمل نبی و الائمه بعده، پیغمبر اکرم و ائمه بناشون برای نبود که از اول بیان استخدام کنن عبدالله ابن رواحه رو، که آقای عبدالله ابن رواحه شما یه ما برید مثلا فرض بگیرید این خورماها رو تخمین بزنید و مثلا فرض بگیرید 100 دینارم مزد شما، اینجور نبوده. همینطور یه وقت کرمش پیغمبر اکرم، نه کرمش به این معنا که زکاتار که جمع میکردن یه مشتش هم میداد به عبدالله ابن رواحه. پس معلوم میشه مسئله اجرت نی و الا در اجاره باید عمل، مدت، اجرت، اینها همه معین باشه، استخدام رسمی خلاصه باشه. و کل ذالک منفیون به عمل نبی و الائمه بعده. بعد میگه ولأنه لو کان اجره لما منعه منها آل الرسول. اون دلیلی هم که شیخ در خلاف ذکر کرده بود اینم محقق ذکر میکنه. پس علی حال مسئله اولایی که مورد بحث است اینجا این که آیا اینی که عاملین میگیرن زکات اسم میگیرن صدقه اسم میگیرن یا نه عنوان زکاتی و صدقه ای نداره؟ خب همینطور که محقق فرمودن ظاهر آیه شریفه این است که عاملینم مثل فقرا و مساکین خدا از مصارف قرار داده، لهم سهم استحقوه من قبل الله تعالی. پس رنگ صدقه و زکات داره، ولذا آل الرسول که لا تحل لهم الصدقه اینا نمیتونن عامل بشن، و خود ابو حنیفه هم همین رو قبول داره. تمام فقهای شیعه قائلن به این که آل الرسول نمیتونن عامل بشن، روایت هم داریم بعد میخونیم، و اکثر اهل سنت هم همین جور میگن، همین روایت رو اونام دارن. حتی ابو حنیفه هم خودش از کسانی است که میگه آل رسول نمیتونه میگیرن. بنابراین ظاهرن در این مسئله همین طور که شیخ فرمود اندنا، یعنی اتفاقی علمای شیعه و اکثر فقهای اهل سنت با ما در این مسئله موافقن، این است که ما یأخذه العاملون ای استحقوه من قبل الله و رنگ زکات و صدقه دارد، عنوان زکات و صدقه داره، ولو غنیم باشه صدقه خورده، بالاخره زکات خورده، خلافاً لابو حنیفه که میگه نه عنوان زکات و صدقه نداره. نه اینکه بعد از پیغمبر بخواد بگید اینجور بشه که بگیم این سهم ساقط شده، چنون چه تعبیر مرحوم آقای حکیمه، نه، ابو حنیفه میگه از اول اصلا این عنوان زکات و صدقه نداره، عاملینی که جبات هستن مثل اون میدونی است که علف داره، ازش علف میخریم برای گوسفندای صدقه، همینطور که او صدقه خورنی پول علفشو میگیره، یا دامپزش پول کارشو میگیره، اینا پول کارشونو میگیرن، پس این عنوان صدقه نداره. ابو حنیفه میگه این مسئله اولا، ظاهر آیه و به خصوص این که بهاش آل رسول نمیشه داد، بهتر دلیل است بر این که این عنوان زکات و صدقه داره. این مسئله اولا. حالا مسئله دوم که مورد بحث قرار، آیا عامل بایستی که فقیر باشد یا میشه غنی هم باشد؟ اینجا ظاهرا اجماعی مسلمینه که غنی هم باشد مانعی نداره، فرق درش شرط نیست. دلیل بر این معنا یکی آیه شریفه، آیه شریفه عموم داره، ول عاملین علیها نگفته به شرط ان یکونو فقرا، و اگه بخوای بگی فقر شرطه، این لازمش این است که بگون که این ذکر خاص بعد از عام شده و این خلاف ظاهره، ظاهر عطف مغایرت بالکلیه است. این یه دلیل که عمده دلیل، یکم اجماع، اجماع و بلا خلاف، و شیخ فرمود بلا خلاف و ظاهرا بلا خلاف هم هست، احدی قائل نشده به اشتراط فقر. روایتی هم البته از دعائم الاسلام داریم، بلا اینکه خب حجت مثلا نباشه به عنوان تأیید بد نیست، دعائم الاسلام مستدرک، البته ما مستدرک نقل میکنیم، مستدرک باب اول ابواب المستحقین از دعائم الاسلام نقل میکنه، عن جعفر ابن محمد عن ابیه عن آبائه عن رسول الله صلوات الله و سلامه علیه و علیهم انه قال لا تحل الصدقه لغنی الا لخمسه، صدقه حلال نیست برای شخص غنی، میگه پنج طایفه، یکی عامل علیها، اون کسی که عاملین باشه، این غنی هم باشه اشکال نداره، این تصریح کرده، یکی هم او غارمن و هو الذی علیه الدین، غارمم یه فرض کن خرج سالم تمومشو دارم، چون ما گفتیم غنی اون کسیست که خرج سالشو داره، خرج سالمو تمومش دارم، من بدهکاری دارم، ای میفرماد با که غنیه میتونه زکات بگیره. حالا این روایت بالاخره اینجوری او تحمل یا تحمل بالحماله، این یک کسی که زکاتو بار میکنه، شتردار است شتر، مثلا گندم های زکات رو بار میکن، پول شتراش رو میگه، کرایه شتراش رو میگیره، خواهی غنی هم هست اشکال نداره. او رجلون اشتراها به ماله، یه تاجر گندم های زکات رو میخره، با چه غنیت اشکال نداره بخره دی. او رجلون اهدیت الیه، شما مثلا فرض بگیرید یه بهره به عنوان زکات بهتون دادن، شما به یه میبری به کس خدا دهتون تعارفی مثلا فرض بگیری براش، با اینکه او وضعش خوبه به عنوان تعارفی براش مثلا میبری. این علایالن این روایت دعایم معید عموم آیت که پس فقر شرط نیم. بله خیلی خوب باشه، ابن سبیل هم هدیه اینا هست، ابن سبیل هم میگن اینجا ممکنه بگن فقیه باشه. علایالن پس مطابق عموم آیه و این روایت و یکم لاخلافی که شیخ فرمود و بل اجماعی هم که او بدایع و صنایع داشت، اینا ظاهرا مسئله اجماعی و نیست، خلاف درش نیست بین شیعه و سنی، یعنی در محیط اسلام در عاملین فقر شرط نکرد. در این حال ممکن است یک کسی اشکال بکند، بگید ما از یه جاهایی میتونیم استفاده کنیم که فقر شرط باشه. دلیلی که میشه بیاری برای اینکه فقر شرط باشه در مقابل، یکی اون روایاتی که دارد ان الله شرک بین الاغنیا والفقرا و جعل للفقرا فی اموال الاغنیا ما یستغنون به، اون وقت داردم 25 در هزار قرار داد، روایت هم اینجوری داره که این ظاهرش این است که پس این زکات رو خدا برای فقرا قرار داده، پس عاملین هم اگه فقیرن باید زکات بگیرن. خب این یه دلیل. این ممکنه جواب بدیم که مصرف عمده، چون مصرف عمده زکات فقرا بوده، به این مناسبت این روایات ذکر شده، و الا ما میدونیم که این انحصار نداره. سبیل الله، ابن سبیل، اینا مسلماً درش فقر شرط نیست. پس این روایات به اعتبار غلب است. دلیل دیگر همین که زکات صدقه است، چون آیه شریف هم دارد انما صدقات للفقراء، و اون وقت روایت از طریق شیعه و سنی من طرق الفریقین نقل شده از پیغمبر اکرم که از صدقت لا تحلو لغنی ولا لذیمره لذیمره. این هم باز جوابش همین است که میخواسته بگه پول دارن ایان خودشون رو لابلا فقرا جا بزنن، این سهم فقرا و مساکین چون سهم عمده بوده میخواسته بگه، و الا ما میدونیم این عموم تخصیص خورده به عنوان ابن سبیل و اینا. پس بنابراین اونی که مصرف غالب بوده این روایات نظر داره. دلیل آقا ببینید، دلیل سوم او باز روایتی که اون روایت هم باز از طرق فریقین نقل شده که جاء رجل الى الحسن والحسين عليهما السلام، و بعد سوال کرد و فسألهما، و بعد این دو بزرگوار فرمودن که ان صدقه لا تحل الا في دين موجع او غرم مفزع او فقر مدقع ففيك شيء من هذا، اون وقت بعد بهش دادن، اون گفت بله و بهش دادن. خب پس معلوم میشه که بایستی یا دین موجه یا غرم مفزه یا فقر مدقه باشه. این هم جوابش اینست که خب اون دو بزرگوار این آدم ها دیدنی بالاخره از عاملین نی، ابن سبیل هم نی، نسبت به این میخواستن بگن، و الا ما میدونیم که این روایت نمیتونیم عمل بکنیم، برای که صدقه برای عاملین مسلمن، ابن سبیل نمیدونم سبیل الله برای اینام حلاله. این پس حسر حسر حاصری نیست نسبت به این شخص. میخواستم بگم تو آدم ریخت و قوارت که پیدا، عامل که نیستی، ابن سبیل هم نیستی، سبیل الله که نیستی. تو اگه باشد یا دین موجه است یا غرم مفزه است یا فقر مدقه، این نسبت به این صدقه است. بله زبا به اجازه فهمون. دلیل دیگر آقا جون، دلیل چهارمی که بیارید این که بگوید آقا ما اصل کنهو اشتغال ذمه اقتضا میکنه که نتونیم به ای بدیم، برای که مسئله دوران هم بین تعیین و تخییره. آیا ما بایست به خصوص فقیر بدیم یا مخیریم بین غنی و فقیر؟ اون وقت در دوران هم بین تعیین و تخییر اصل اشتغاله. اینم جوابش نیست که به اصل وقتی مراجعه میکنن که عموم و اطلاقی نداشته باشن. عموم آیه محکمه و اصل نمیتونه. الاصلو لا یقاوم لا یقاوم العموم و الدلیل. علی حال مسئله اجماعی است و خلاف درش نیست، یه قابل بحثم نیست. لذا عروت الوثقی میفرماد و ان کان غنی ولو غنی باشد میشد بهش بدی. حالا وقت یه نکته دیگه مون که ان شاء الله برای فردا. صلی الله علی محمد.